رادیو اینترنتی دانشگاه مفید، برنامه 150. عنوان نشست: نگاهی به فلسفه غرب. ارائه کننده: دکتر عزت الله فولادوند، عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
اول باید خیلی اظهار خوشبختی بکنم از اینکه در جمع شما عزیزان هستم امروز و فلسفه دامنه‌ای بسیار وسیع و شاخه‌های متعدد داره. معرفت شناسی است، منطق، فلسفه سیاسی است، فلسفه تاریخ، فلسفه علم، فلسفه هنر یا همون زیبایی شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه زبان، همینطور الی آخر. در هر یک از اینها درباره یک موضوع خاصی بحث میشه و نظریات متعدد و مختلف هم وجود داره. در خصوص مسائل مربوط به آن همیشه بازار مباحثه و مناقشه از دیرباز گرم بوده و هست. این مسائل برای اهل اندیشه همیشه جالب و شورانگیز حتی بودند، اما بسیار می‌بینیم که حتی خود فیلسوفان آنقدر مستغرق در جزئیات و مباحث فنی شدند که فراموش کردند اساساً منظور از این همه بحث‌های فلسفی چه بوده است. مانند یک نجار یا مکانیکی که به قدری مشغول تمیز کردن و براق کردن و صیقل دادن ابزارهای کارش میشه که از یاد میبرد که قصد و غرض از آنها اصولاً ساختن وسایل خانه یا تعمیر خودروست. یا مسافری که آنچنان غرق در مناظر اطراف جاده میشود که به یاد نمی آورد مقصود اصلی از سفر رسیدن به کدام مقصد بوده است. بنابراین باید ببینیم که فلسفه در اساس برای چه به وجود آمده و هدف از آن چه بوده. موضوعی که بنده انتخاب کردم غایت فلسفه است. غایت همطور که اشاره کردم در لغت هم به معنای هدف است، یعنی آن چه کسی برای رسیدن به آن اقدام به کاری می کند، و هم به معنای کمال مطلوب و آرمان. در آنچه بنده خواهم گفت، خواه به تصریح و خواه به تلویح، این هر دو معنا در نظر خواهد بود. قدما در اول آنچه درباره هر علمی می نوشتند 8 چیز را درباره آن ذکر می کردند و اسم آن را رؤوس ثمانیه یا 8گانه می گذاشتند، عبارت از: 1. غرض و غایت علم، 2. تعریف علم، 3. موضوع علم، و همینطور تا برسد به نام مؤلف و سایر مراتب. نویسندگان بعدی معمولاً به همان 3 چیز اول اکتفا می‌کنند و رو به این عناوین از آنها نام نبرند. مثلا در مورد زیست‌شناسی گفته می‌شود زیست‌شناسی علم حیات است، شاخه‌ای از دانش است که موضوع بحث آن موجودات زنده انداموار و فرایند حیاتی است الی آخر. 3 عنوان غایت و تعریف و موضوع به خصوص در دانش‌های جدید به فرض هم که ذکر بشوند معمولاً با هم تداخل می‌کنند و مرز روشنی میانشان نیست، چنان که در اون همون تعریف مجمل زیست‌شناسی دیدیم. در بحث امروز ما هم خصوصاً 2 مسئله تعریف و غایت غالباً دست در دست هم پیش می روند و تفکیکشان از همدیگر نه عملی است و نه سودمند. تعریف فلسفه به دلایلی که خواهیم دید یکی از دشوارترین کارهاست. قدما بر سبیل تعریف می گفتند فلسفه یا حکمت علم به احوال اعیان موجودات است، چون که در نفس الامر هستند به قدر طاقت بشری. اشکالات متعددی به این تعریف وارده. اولا دانش هایی که در آن گنجانده می شوند مانند علوم طبیعی و هیئت و روانشناسی و جامعه شناسی و غیره که امروز همه مستقل شده اند و امروز یک دانشجوی فیزیک یا شیمی نمیگوید که من حکمت طبیعی میخوانم. دوم مسئله نفس الامر است که تفاوت اساسی بین بود و نمود که در فلسفه جدید به ویژه از کانت به این طرف یکی از بنیادی ترین بحث های فلسفی است درش نادیده گرفته میشه. سوم مسئله طاقت بشری یعنی توان عقلی و روانی و ادراکی انسان است که آن هم موضوع بحث های پایان ناپذیر نه تنها در فلسفه بلکه در علومی مانند روانشناسی و فیزیولوژی و بیوشیمی و غیره شده است. بنابراین باید راه دیگری پیدا کنیم. ببینیم یونانیان که فلسفه از میان آنان برخاست درباره آن چه می گفتند. چون که همه می دانند خود این لفظ در اصل یونانی مرکب از دو جزء است که مجموعاً به معنای عشق به دانش یا فرزانگی است. اصل یونانی واژه‌ای که ما از آن به دانش یا فرزانگی تعبیر می‌کنیم به یونانی کلمه‌ای است به نام سوفیا، ولی در یونانی سوفیا کاربردی بسیار وسیع‌تر از فرزانگی داشته است. هر جا اما از امور عملی زندگی و فنون مختلف و حتی کسب و کار که در آنها میبایست از هوش استفاده کرد پای سوفیا در بین یونانیان به میان میامد. مثلا هومر در حماسه مشهور ایلیاد حتی از مهارت در نجاری به اسم سوفیا یاد میکند و هرودوت مورخ نامدار یونانی فیلوسوفین فعله که البته اگه بخواییم دو تلفظ خیلی دیگه دقیق و صحیحش رو به یونانی بگیم اون پی ایچ اولش رو باید بکنیم فیلوسوفین یا فیلوسوفی، ولی خب ما همون فه میگیم. فیلوسوفین یعنی فلسفه ورزیدن یا تفلسف رو هرودوت به معنای شوق به دانستن به کار میبره. بنابراین فیلوسوفیا یا به تعبیر ما فلسفه در اصل به معنای کنجکاوی یا کاربرد هوش بوده، نه عشق به فرزانگی. اما این معنای اخیر هم یعنی عشق به خردمندی و فرزانگی هم هرگز رخت بر نبست، چنان که ما هنوز از شخص بسیار دانا و ژرف بین به عنوان فیلسوف یا حکیم یاد میکنیم. نمونش فردوسی بزرگ، حکیم ابوالقاسم فردوسی. از یکی از شاگردان افلاطون نقل شده است که نخستین کسی که لقب فیلسوف به خود داد فیثاغورس بود. همین شخص افراد را به سه دسته تقسیم میکنه: کسانی که به کسب و کار مشغولند و در پی پول و منفعتند، این دسته اول. بعد آنان که به دنبال کسب شهرت و نامند، بیشتر سیاست مداران. و بالاخره بقیده او بهترین مردم، یعنی فیلسوفان، که نه پول میخواهند و نه شهرت و فقط نظاره‌گرند. نمیدانیم این تمایزات دقیقاً از چه زمان آغاز شد، اما به هر حال در افلاطون دیده میشود. افلاطون که عموماً سرآمد فلاسفه دانسته میشود و موافق و مخالف در بزرگیش شک ندارند، مانند ما امروز سخت خاطرش به این مشغول بود که فلسفه چیست و غرض و غایت آن کدام است. استاد افلاطون، چنان که همه می‌دانند، سقراط بود، ولی معاصران درباره او متفق القول نبودند. عده‌ای او را فرزانه می‌دانستند و جمعی دیگر می گفتند یکی از سوفسطائیان است، سوفیست. افلاطون معتقد بود که او هیچ یک از اینها نیست، بلکه فیلسوف به عالی ترین معناست. چرا؟ زیرا همه مردم، خواه دولت مردان، خواه صنعتگران، خواه شاعران و خواه حتی فرزانگان، گاهی دست به کارهای درست یا زیبا یا فرزانه‌وار می‌زنند، اما فرزانگی فلسفی ندارند. زیرا نمی‌توانند. چرا ندارند؟ زیرا نمی‌توانند دلایلی بیاورند و اصولی بیان کنند و اینها همه را در نظامی فلسفی بگنجانند که از بوته نقادی و چون و چرا موفق بیرون بیاد. دلیل دوم این که چنین افراد از روش درست فلسفی، یا به تعبیر افلاطون دیالکتیک، بیخبرند. اینم بنده بعد اینجا در پرانتز عرض کنم که واژه دیالکتیک در افلاطون به کلی با آنچه که بعدها عرض کنم که پیدا کرد، به خصوص از هگل و مارکس به این طرف، فرق داره. دیالکتیک در افلاطون، وقتی که در خود مکالمات و دیالوگ‌ها هم ملاحظه می‌کنید، رفتن از مبادیس به نتایج و از نتایج دوباره صعود کردن به مبادی تا ببینیم که اشکال استدلالمون اگر بوده در کجاست. و به همین جهته که این او معتقد بود که، یعنی از سقراط شاید یاد گرفته بود، که گفتگو بهترین راه بحث در مطالب فلسفی است. فلسفه باید آنچه را مردم مسلم فرض می کنند، این همون دیالکتیکه، منظور نظر افلاطونه، و عقاید موروثی و تقلیدی آنان را به چالش بگیرد. فی المثل پیشینیان و فرزانگان گفته باشند به عدل رفتار کنید کافی نیست. غرض فیلسوف این است که ببیند و بسنجد که پایه و اساس این گفته چیست و در اوضاع مختلف چه نتایجی از آن به دست می آید و اصولا عدالت را چگونه تعریف می کنیم. باید میان حقیقت و ظاهر، یا همون بود و نمود، فرق بگذاریم. اینجا میرسیم به سومین دلیل برتری فیلسوف به اعتقاد افلاطون تنها کسی که به بالاترین و پایدارترین حقیقت، به تفکیک از دنیای ناپایدار دسترس دارد فیلسوف است. فیلسوف غرض و غایتی به جز رسیدن به حقیقت قصوا ندارد. غایت فلسفه تشخیص رابطه موجودات پیوسته در دگرگونی این جهان است با وجودهای دگرگون و دگرگونی ناپذیر ازلی و ابدی. این غایت فلسفه است. اونجا که گفتیم که این مسئله بود و نمود یکی از مسائل بنیادی، پرسش‌های بنیادی است در فلسفه، این هم اشاره در واقع به همون داره. دلیل چهارم بر برتری فیلسوف، توان پی بردن به قصد و غرض از هر چیز است. برای پی بردن به سرشت حقیقی انسان مثلا، باید بدانیم که او طبیعتاً برای رسیدن به کدام آرمان تلاش می‌کند. افلاطون دیالوگی دارد به نام فایدون و در آنجا می‌گوید که طبیعت شناسان ایونیایی، بخشی از آسیای صغیر فعلی، پیش از سقراط از فرزانگی فلسفی بی بهره بودند، زیرا به قصد و غرض امور آگاهی نداشتند و مثلا نمی توانستند توضیح دهند که سقراط چرا از زندان نگریخت. می دونید که بعد از اینکه دادگاه، عرض کنم که جرم اتهام سقراط این بود که همطور که مسبوق شاید باشید که خب یونانیان به خدایان متعدد باور داشتند، در رأسشون زئوس بود و همینطور می آمد پایین، و حالا که اونم بحث درازی است، که اتهام سقراط که او را به محاکمه کشاندند این بود که خدایان دیگری جز خدایان رسمی و دولتی وارد آتن میکنه و جوانان رو گمراه میکنه، که اون دفاعیش هم که البته مطالعه کردید، همون اپولوگیا یا اپولوژی، اون دفاعیش در محکمه. و بعد در سیستم حقوقی آتن رسم بر این جاری بود که وقتی که کسی محکوم میشد، سقراط رو دادگاه، خیلی دادگاه‌های شبشبات هم به دادگاه‌های امروز نداشت، دادگاه‌های آتن، یعنی چند صد نفر شهروندان می‌نشستند و عرض کنم که هر کدوم رأی داشتن می‌دادند. این بود که وقتی کسی سقراط رو محکوم به مرگ کردن، رسم بر این جاری بود در نظام حقوقیشون که وقتی کسی محکوم میشه، خود فرد محکوم میتواند که یک مجازات دیگری پیشنهاد بکنه به محکمه، که محکمه قبول بکنه که به جای اون مجازات شدیدتر اولی، این دومی رو که خود متهم پیشنهاد کرده یا خود مجرم حالا پیشنهاد کرده. خیلی جالبه، واحد پول آتن یه چیزی بوده به اسم مینا. پیشنهاد میکنن دوستان سقراط، افلاطون، دیگرانی که اونجا بودن، که زنفون اینها، که ما حاضریم که مبلغ مثل این که تا جایی که یادم باشه 500 مینا بدیم که این ادام نشه. و اونها چون تمکن مالی هم داشتند به سهرات هم میگن که ما حاضریم این پول رو میپردازیم و تو بیا بیرون. اون میگه نه. نه. که همون جمله معروف است که دیگه اگر من بمیرم حقیقت زنده میماند و به عکس قبول نمیکنه. حالا اینجا منظور این است که افلاطون میخواد بگوید که چرا سقراط از زندان و حتی پیشنهاد کردن شاگردانش که ما وسایل فرار تو را هم از زندان به آسانی میتونیم فراهم بکنیم. برای اینکه سقراط کسی نبود که ابتدا به ساکن پری روز آمده باشه به آتن. اولا پیرمردی بود 70 و اندی سالش بود و تمام عمرش در آتن سپری کرده بود. در جنگ هایی که آتن کرده بود با شجاعت جنگیده بود، به مثل امروزی ما از رزمندگان بود و همواره هم با نیکنامی در شهر زیسته بود. بنابراین خود اون کسانی که بهش اتهام وارد کرده بودند که اشخاص مغرضی هم بودند میل نداشتن که این اعدام بشه، میل داشتن که این بلکه یه جوری، بلکه میدونستن که این بس سبب بدنامی خواهد شد، نه بدنامی آتن خواهد شد، بعدن در تاریخ خواهد موند. میدونید که سقراط هیچ وقت هم هیچ چیز ننوشت. بله، و عرض کنم که با فقرم زندگی میکرد، سنگ تراش بود. برحال اینجا افلاطون میگه که بله اون اشخاص دیگه نمیتونن پی ببرن به این که یعنی اون طبیعت شناسان ایونیایی مانند کی؟ مانند هراکلیتوس، مانند پارمنیدس، مانند عرض کنم که اون که ما امروز بهشون میتونیم بگیم ساینتیست بودن، اینها دانشمندان علوم طبیعی بودن. اونها افلاطون میگه که از فرزانگی فلسفی بی بهره بودند. زیرا به قصد و غرض امور آگاهی نداشتند و مثلا نمیتوانستند توضیح دهند که سقراط چرا از زندان نگریخت. برای فهم این مطلب باید علاوه بر ساخت فیزیکی سقراط، جسمی سقراط، آرمانهای او را درک کنیم. فیلسوف به آرمانها شناخت دارد و بنابراین می داند که انسانها چگونه باید زندگی کنند. اگر بخواهیم سرشت عمومی آدمی را درک کنیم و بفهمیم که ماهیت حقیقی جامعه چیست، باید به فیلسوف رجوع کنیم. به این دلیل فرمانروای آرمانی در عقیده افلاطون باید فیلسوف باشد. این همون حاکم حکیمه. از آنچه گفتیم پیداست که سقراط در حقیقت فیلسوف اخلاق بوده است. از انتقادهای سقراط از طبیعت شناسان یا حکمای طبیعی پیش از خودش آشکار است که او به آنچه امروز علوم طبیعی خوانده می شود اعتنایی نداشته و آن را در خور توجه فیلسوف راستین نمی دانسته. اما از دیرباز بشر با دو گونه مشکل متفاوت روبرو بوده. یکی مشکل چیرگی بر نیروهای طبیعت و کسب دانش و مهارت لازم برای فراهم ساختن وسایل بقا و برآوردن نیازها، و دیگری چیرگی بر نفس و همزیستی در جامعه، یعنی مشکل ارزش‌ها و اینکه خوب و بد و عدل و ظلم و زشت و زیبا چیست. پاسخهای قطعی به این دو نوع مشکل بر دو نوع بودند، یکی پاسخهای علوم و دیگری پاسخهای ادیان. بین این دو منطقه حائلی وجود داشته، یا به تعبیر فرنگی ها نو منز لند، منطقه حائلی وجود داشته که برخلاف ادیان و علوم پاسخ قطعی نمیدهد، ولی پرسش هایی پیش می آورد که بشر هرگز نتوانسته به آنها بی اعتنا باشد، و اون منطقه حائل نامش فلسفه است. خاطر سقراط به فلسفه اخلاق مشغول بود. او می‌خواست ببیند که آنچه یونانیان همروزگار او به عنوان فضیلت‌های انسانی مطرح می‌کردند، یعنی پارسایی و دلیری و خیشتنداری، به چه معناست. ارسطو در کتاب مابعد الطبیعه یا متافیزیک میگوید که سقراط در جستجوی تعاریف بود، یا به تعبیر فیلسوفان امروزی به دنبال تحلیل مفاهیم. نخستین دفتر مابعد الطبیعه ارسطو وقف بررسی آرای فلاسفه پیش از سقراط است که به نوشته ارسطو برخلاف سقراط به جهان طبیعی به طور کلی، این خیلی مهمه، به طور کلی توجه داشتند. از عبارت به طور کلی چنین برمی آید که آن فیلسوفان بیش از آن که متوجه فلان چیز یا فلان رویداد باشند، پرسش های کلی تری مطرح می کردند. بعضی می پرسیدند صرف نظر از ظاهر اشیا، اصل یا ماده اصلی همه چیز چیست؟ همه چیز از چه ساخته شده؟ که همونطور که مستحضرید، بعضی ها گفتن آب و بعضی ها هم گفتن چیزهای دیگه و هوا و اینها. بعضی دیگر می پرسیدند آیا همه چیز یکیست؟ و این تکثر و این اختلافات فقط ظاهری است؟ پارمنیدس به خصوص نظرش بر این بود. و آیا تعدد و کثرت چیزها صرفاً وهم و خیال است؟ ممکن است کسی اشکال کند که پرسش از این که همه چیز از چه ساخته شده مربوط به علوم طبیعی است نه فلسفه. ولی ارسطو معتقد بود که فلسفه و علوم طبیعی نوعاً با هم تفاوت ندارند و علوم طبیعی شاخه ای از فلسفه است، و فلاسفه پیش از سقراط به تحقیقاتی غیر از پژوهش‌های طبیعی دانان مشغول می بودند و آنچه می جستند اصول یا مبادی نخستین یا علتهای اصلی بود. این عقیده ارسطو بود. نامی که ارسطو به موضوع این تحقیقات گذاشت فلسفه اولا بود که تا قرن 17 First Philosophy، فلسفیا پریما، هنوز هم به کار می رفت. در دکارت هنوز به کار می ره. تمدن یونانی شاید از این حیث در میان تمدن‌های باستانی بی نظیر بود که در آن نهضت‌های فلسفی دست در دست تفکر علمی پیش می رفتند. این سنت دوگانه فلسفی و علمی هنوز در تمدن غرب پابرجاست و منشأ ویژگی آن است. توجه به رابطه خاص فلسفه و علم از نظر فهم عمیق‌تر موضوع بحث ما حائز اهمیت است. تحقیق در هر رشته از علوم البته به تنهایی به معنای کار فلسفی نیست، اما یکی از سرچشمه‌های اندیشه فلسفی پژوهش علمی است. به محض اینکه ببینیم کار علمی به چه معناست، به محض اینکه بخواهیم ببینیم کار علمی به چه معناست، پرسشی فلسفی مطرح میکنیم. بررسی اصول و قواعد روش علمی، scientific method، بررسی اصول و قواعد روش علمی پژوهشی فلسفی است. از دیرباز یکی از مسائلی که خاطر فیلسوفان را مشغول می‌کرده این بوده که جهان از حیث سیماهای کلی آن چگونه جایی است. ولی باید به یک تفاوت اساسی نیز توجه داشت. هدف فلسفه این نیست که مانند علوم امور را جز به جز توصیف کند، بلکه می‌خواهد با مطالعه نتایج پژوهش‌های تجربی چارچوبی کلی فراهم بیاورد و به یافته‌های علوم در آن چارچوب نظم و سامان بدهد. این فلسفه علمه. از سوی دیگر ممکن است همچنین ادعا کرد که کسی که به پژوهش علمی دست می‌زند در همان حال وارد نوعی چشمانداز فلسفی در قبال جهان می‌شود، زیرا آنچه به آن شعور متعارف می‌گوییم، یعنی نظری که عامه مردم نسبت به دنیا دارند، بنایش بر سلسله ای از قضایای ثابت نشده است. جهانی که موضوع پژوهش های ماست ساخته ما نیست. توهمات و اشتباهات ما ساخته ماست و بسیار اتفاق می افتد که نمی دانیم دچار اشتباه و توهم شده ایم و چگونه باید از آن بیرون بیاییم. این که فلان عقیده سبب ابتهاج خاطر یا آسودگی خاطر ما بشود دلیل صحتش نیست. بزرگترین مانع توهم قدرت نامحدود صدق و صحت واقعی و عینی است. گفتیم که پژوهش علمی یکی از سرچشمه‌های تفکر فلسفی است، اما سرچشمه بزرگ دیگری نیز هست. انسان جانوری اجتماعی است و خواستش فقط این نیست که حقایقی درباره جهان کشف کند. او همچنین می‌خواهد در این جهان زندگی کند. علم با وسایل سر و کار دارد، اما در اینجا سر و کار ما با هدف‌ها و غایات است. عمدتاً به علت سرشت اجتماعی انسان است که او با مشکلات اخلاقی روبرو می‌شود. علم به او نشان می‌دهد که چگونه به بهترین وجه به بعضی هدف‌ها برسد، ولی نمی‌تواند به او بگوید که چرا باید فلان هدف را بر هدف دیگری ترجیح بدهد. در افلاطون میان اخلاق و علم فرقی نیست. سقراط معتقد بود که اگر کسی بداند و علم داشته باشد بدی نمی کند. هیچ کس دانسته بدی نمی کند. پس خیر یا خوبی مساوی است میشه به این ترتیب با دانش یا علم. ولی ای کاش چنین بود. در عمل می‌بینیم که کسانی که دانش بسیار دارند گاهی از این دانش در راه‌های بد و رذیلانه استفاده می‌کنند. به هر حال هر قدر هم که دانسته‌های ما افزایش پیدا کند، باز این مشکل حل نمی‌شود که چه باید کرد. یکی از نتایج این واقعیت این است که دلایل علمی برای اصول اخلاقی وجود ندارد. استدلال اخلاقی فقط به شرطی ممکن است آغاز شود که بعضی مقدمات را در اخلاق بپذیریم. مثلا ممکن است از ابتدا مسلم بگیریم که باید به نحوی عمل کنیم که به حفظ جامعه به شکل کنونی بیانجامد. باید یا فرض بر این باشد که عمل ما باید به تغییر شکل نظام اجتماعی منجر شود. به هر حال از هر مقدمه‌ای در اخلاق شروع کنیم میتوانیم دلایلی بیاوریم که چرا باید در فلان جهت عمل کرد. اما مهمترین نکته این است که بدون مقدمه‌ای حاوی کلمه باید نمیتوانیم به نتیجه برسیم که چه باید کرد. به اصطلاح فلاسفه امروز، از هستی یا استی نمیتوان بایستی به دست آورد. بدیهی است که خواستهای اخلاقی اشخاص ممکن است مختلف باشد، چون که میبینیم مردم غالباً بر سر این گونه امور با هم اختلاف دارند. ولی پرسش این است که آیا میتوان به کشف اصلی در اخلاق موفق شد که کما بیش درباره آن موافقت عمومی وجود داشته باشد؟ قبول چنین اصلی هرچه باشد، به هر حال نباید به شخصی که خواهان آن است بستگی پیدا کند. نتیجه این که حتی اگر چنین اصول عمومی وجود داشته باشند، باید به کل جامعه بشری قابل تعمیم و تسری باشند. این سخن البته بدان معنا نیست که همه افراد بشر از جمیع جهات برابرند. احمقانه است که کسی قائل به این قضیه شود، زیرا واقعیات خلاف آن را نشان می‌دهد. انسان‌ها از نظر توان و استعداد و سایر جهات مختلفند، اما داوری‌های اخلاقی را نمی‌توان فقط به یک گروه خاص محدود کرد. فی‌المثل اگر بگوییم باید با صداقت عمل کرد، این گفته نباید به فربهی و لاغری و رنگ پوست و قد و دیگر مشخصات افراد یا اعضای یک گروه خاص وابسته شود. همین مسئله تبعیض نژادی و اعتراض بهش از همین جا سرچشمه میگیره. پس مشکل اخلاق هنگامی که از این زاویه لحاظ شود، به مفهوم برادری جمیع افراد بشر نشأت می‌دهد. این مفهوم نخستین بار به صراحت در فلسفه رواقیان بیان شد و از آنجا به مسیحیت راه پیدا کرد. اغلب اصول حاکم بر زندگی متمدن خصلت اخلاقی دارند. هیچ دلیل علمی وجود ندارد که چرا سنگدلی و بیرحمی بد است. سنگدلی به عقیده شخصی من بد است و تصور میکنم بسیاری از دیگران هم چنین عقیده‌ای داشته باشند. ولی متاسفانه نمیتوانم دلایل رضایت بخش علمی بر این عقیده پیدا کنم. شاید روزی دلایل مطلوب پیدا شود، اما تا آن زمان باید از مخالفان پرسید که چه دلیلی غیر از منافعیت یا ترجیحات شخصی بر عقیده خود دارند. پس اگر درست نگاه کنیم، خواهیم دید که افزایش شناخت علمی و مهارت‌های فنی به خودی خود ضامن سعادت و بهروزی انسان نبوده است. از باب مثال، نبوغ علمی با مهارت فنی جمع شده و بمب هسته‌ای را به وجود آورده است، ولی امروز همه وحشت زده ماندیم که با آن چه بکنیم. می‌بینیم که برای باز کردن این گره به چیزی بیش از علوم و مهارت فنی نیازمندیم که ممکن است نام آن را خردمندی یا عموماً فلسفه بگذاریم. گفتیم که فلسفه مانند منطقه حائلی میان دین و علم است. فلسفه نه متعلق به دین است و نه متعلق به علوم، ولی درباره هر دوی آنها بحث می‌کند. چون که امروز هم فلسفه دین داریم و هم فلسفه علم. فلسفه از کهن‌ترین ایام دو هدف عمده داشته که به عقیده فیلسوفان با هم مرتبط بودند. از یک طرف هدفش فهم نظری ساختار جهان بوده و از طرف دیگر کشف و ابلاغ بهترین و شایسته ترین و انسانی ترین شیوه زندگی. بنابراین فلسفه نه دانشی کاملا بوده است و نه معرفتی کلن عملی. فلاسفه یا دست کم اکثر آنان در جستجوی نظریه‌ای درباره عالم بودند که معالن شالوده اخلاق و سیاست قرار بگیرد. از کسانی که سرشان به مشغله‌های روزانه زندگی گرم است غالبا شنیده گاهی شنیده می شود که فلسفه معرفت قطعی به ما نمی دهد. البته نمی توان منکر شد که فلسفه هم مثل هر رشته دیگر دانش هدفش در درجه اول کسب معرفت است، ولی می گویند فلسفه پاسخهای قطعی به پرسش هایی نمی دهد که خودش طرح می کند. اگر از یک ریاضیدان یا معدنشناس یا مورخ یا هر دانشمند دیگری بپرسی که در آن حوزه به چه مجموعه ای از حقایق رسیده است، تا هنگامی که حوصله شنیدن داشته باشید پاسخ‌ها را ردیف خواهد کرد. ولی اگر همین سوال را از یکی از فیلسوفان بکنید، در صورتی که صادق و راستگو باشد، باید تصدیق کند که نتایج مثبتی مشابه سایر رشته‌های علمی نگرفته است. ولی باید در نظر داشت که به محض اینکه به معرفت قطعی درباره مسئله‌ای برسیم، حوزه مربوط به آن به قلمرو علوم می‌رود. کل رشته نجوم قرن‌ها بخشی از فلسفه بود. نام اثر دورانساز نیوتن اصول ریاضی فلسفه طبیعی است. اصول ریاضی فلسفه طبیعی Mathematical Principles of Natural Philosophy یا به لاتینش بررسی روان انسان که در گذشته علم نفس خوانده میشد و کار فلاسفه بود، اکنون علم روانشناسی و شاخه‌های متعدد اون علم شده: روانپزشکی، روانکاوی، رواندرمانی. بنابراین عدم قطعیتی که فلسفه نسبت داده میشود بیش از آن که واقعی باشد ظاهری است، زیرا هر پرسشی که جواب قطعی داشته باشد به حوزه علوم میرود و هر سوالی که فعلا پاسخ قطعی ندارد در قلمرو فلسفه باقی میماند. معرفت فلسفی ماهیتاً با معرفت علمی تفاوت ندارد. ویژگی ذاتی فلسفه و وجه امتیاز آن از علوم نقد و نقادی است. فیلسوف اصولی را که در علوم یا در زندگی روزانه به کار می روند نقادانه بررسی می کند و می خواهد ببیند چه مباینت ها و ناسازگاری هایی در آنهاست، و فقط هنگام پذیرش آنها تن در می دهد که در نتیجه بررسی نقادانه دلیلی بر رد آنها نبیند. ولی هنگامی که میگوییم کار فلسفه نقادی است، باید حدی هم براش معین کنیم. اگر موضع شکاکیت کامل اختیار کنیم و خود را خارج از هر معرفتی قرار دهیم و از بیرون بخواهیم که ما را قانع کنند که به درون حلقه معرفت بازگردیم، خواستار امری محال شده ایم و شکاکیت ما هرگز قابل رد و ابطال نخواهد بود. چون شک مطابق تعریف تردید بین یکی از دو طرف، ولی اگر ما منکر همه چیز بشیم دیگه چگونه؟ هر رد و ابطالی باید از معرفتی آغاز شود که اصحاب دعوا در آن شریک باشند. هیچ استدلالی ممکن نیست بر مبنای شک کامل آغاز شود. بنابراین نقد فلسفی اگر قرار باشد به نتیجه برسد، نباید از این قسم شکاکیت ویرانگر باشد. امکان هیچ استدلال منطقی در برابر شک مطلق وجود ندارد. دکارت رو عموماً بنیادگذار فلسفه جدید می‌شناسند، ولی آنچه به شک دستوری دکارت معروفه از این قسم نیست، بلکه یک نوع نقادی است که در ذات فلسفه است. شک دستوری دکارت عبارت از تشکیک در هر چیزی است که مشکوک به نظر برسد. دکارت در برابر هر معرفتی مکث می‌کرد تا یقین حاصل کند که صاحب چنین معرفتی است. داده‌های حسی ما مانند رنگ و بو و صدا و غیره از بیرون به ما می‌رسند. هر قدر هم که به تأمل برویم نمیتوانیم در این داده ها یا حسیات شک کنیم. پس ضرورت ندارد که از معتقد شدن به آنها خودداری کنیم. ولی اعتقادهایی هست از قبیل این که آیا چیزهای خارجی، اشیاء خارجی دقیقاً با داده‌های حسی ما مطابقت دارند، و آیا جهان خارج هم از اشیا و افراد درست همانطورند که ما ادراک می‌کنیم؟ اگر دقیق بررسی کنیم می‌بینیم اعتقاد جزمی به این امر بخار می‌شود و به هوا می‌رود. فلسفه میگوید چنین اعتقادها را رد کنید مگر دلایل قوی عینی در تایید آنها پیدا شود. از قدیمترین روزگار پرسش هایی وجود داشته برای آدمی که علم لااقل در حال حاضر از دادن پاسخ به آنها ناتوان است. سوال‌هایی مانند این که آیا انسان معیار همه خوبی‌ها و بدی‌هاست یا ملاک دیگر و بالاتری وجود دارد؟ آیا انسان در آنچه می‌کند مجبور است یا مختار؟ آیا چیزی به اسم حق مطلق وجود دارد یا همه چیز نسبی است؟ و پرسش‌های دیگری از این قبیل که به خاطر هر انسان متفکری گاه به گاه خطور می‌کند. این مسائل همیشه در فلسفه مطرح شدند و فیلسوفان مختلف پاسخ‌های مختلف به آنها دادند. اما جواب‌ها هر چه بودند نمی‌توان گفت که هیچ یک مانند قضایای ریاضی به برهان اثبات شده است. با این حال تنها جایی که بتوان چنین پرسش‌هایی مطرح کرد در فلسفه است. اگر از این سؤال‌ها نکنیم یا به پاسخ‌های جزمی کوته‌بینان اکتفا کنیم، آشکارا به فقر فکری دچار می شویم و افق زندگی به شدت کوتاه و محدود می شود. غایت فلسفه این نیست که پاسخهای قطعی و جزمی بدهد. به عکس، ارزش فلسفه به عدم یقین آن است. کسی که بویی از فلسفه نبرده است هیچگاه از زندان پیشداوری ها و عقاید موروثی و تقلیدی اخذ شده از اطرافیان و قوم و ملت و زمانه آزاد نمی شود. به نظر چنین شخصی همه چیز آشکار و قطعی است و شبهه در آن راه ندارد. اما همین که وارد تفکر فلسفی شویم می بینیم که حتی امور به ظاهر پیش ها افتاده مسائلی به میان می آورند که پاسخ جزمی به آنها وجود ندارد. فلسفه ممکن است از برطرف کردن شکهایی که خودش به وجود می آورد با جوابهای قطعی ناتوان باشد، ولی می تواند راههای ممکن را نشان دهد و افکار ما را به افقهای گسترده تری ببرد و از زنجیر عادتهای فکری سطحی آزادمان کند. شک اگر به حد ویرانگری نرسد و کیفیت فلسفی آن حفظ شود، امکانهایی را به ما می نمایاند که جزمندیشان و کوته نظران از آن بیخبرند و حس شگفتی و حیرتی را در ما برمی انگیزد که بنابر قول معروف و جاودان ارسطو سرچشمه اندیشه فلسفی است. ارسطو میگه که فلسفه هیچ منشأ و خواستگاهی ندارد جز حیرت و اعجاب. تفکر فلسفی رهایی بخش است. جان کلام همه فیلسوفان بزرگ، از افلاطون تا دکارت تا کانت تا هگل تا راسل تا ویتگنشتاین، همواره این بوده است که بند بکسلانید و از تنگنای رسم و عادت و منافع حقیر شخصی آزاد شوید. این گونه قیود عقل و اندیشه را به بند می کشند. عقل و اندیشه‌ای که از زندان ترس ها و امید ها و عقاید تقلیدی و پیشداوری های سنتی بیرون بیاید و نپندارد که همه چیز در امروز و اینجا خلاصه می شود و بی تشویش و آشفتگی به جستجوی معرفت برود. اندیشه آزاد و بی طرف نه تنها در عالم نظر در پی یافتن حقیقت است، بلکه در عالم عمل نیست خواهان عدالت و برادری برای همگان است. اندیشه فلسفی برج و باروی پیشداوری و خشک مغزی را فرو می شکند. سخن کوتاه. آیت فلسفه این نیست که به پرسش هایی که خود برمی انگیزد پاسخ قطعی بدهد. ارزش فلسفه در اساس به انگیختن خود آن پرسش هاست. این پرسش ها به قنای فکری ما می افزایند و نشان می دهند که بجز آن جواب‌های موروثی و جزمی امکان پاسخ‌های دیگری نیز هست. اندیشه فلسفی به افق فکری ما وسعت می‌بخشد و از خود ما به همان نسبت انسان‌های بزرگتر و بخشاینده‌تری می‌سازد. شناخت و مهر به آفرینش و آفریدگان دامنه‌ای آنچنان وسیع دارد که از گنجایش هیچ قلب و اندیشه‌ای کوچکتر نیست. فلسفه می‌تواند در این دنیای آشوب زده ما را به زیور شناخت و مهر بیاراید و پادزهری برای دلهره‌ها و هراس‌های آنی ما باشد و از این راه وسعت نظر و ژرف‌بینی ارزانی بداره. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.